بسم الله الرحمن الرحيم. روایت دیگری که آقای سالم ابن مکرم ابو عبدالله المکنا به ابی خدیجه، همطور که میدونید در اسامی عرب اسم و لقب و کنیه سه تا چیز هست، مصدر به اب و ام کنیه است. معمولا وقتی میخوان احترام بکنن از کسی بیشتر با کنیه یا با لقب به اصطلاح خطابش میکنن. مثلا نسبت به حضرت صادق سلام الله علیه میگیم امام جعفر صادق ابو عبدالله علیه السلام، اسم و لقب و کنیه. این آقا معروف به ابی خدیجه است، غالبا توی کتاب ها هم همون ابو خدیجه میگن ازش، مگر در کتب رجالی که خب اسمش رو ذکر میکنن و ابو خدیجه میگن، ابو سلمه، سلمه، سلمه یا سلمه، سلمه اسم دختر ظاهره، دوتا دختر داشته. سند این روایت سند معتبری است درباره خود همین آقای ابو خدیجه. میگن از شاگردای امام جعفر صادق سلام الله علیه و امام کاظم هست، خدمت هر دو بزرگوار رسیده. البته کتاب مرحوم اردبیلی عرض کنم که رجال به اصطلاح نهایت الرجال اسنادی هم که ایشون در اون اسناد حضور داره ذکر میکنن، ولی در حال روایت معتبری است. در باب ولایت فقیه سلام علیکم غالب کسانی که بحث کردن این روایت را هم ذکر کردن. مطلب اصلی این روایت بعد از اعتبار سند همون مطلب روایت ابن حنظله است، منتها به دو شکل. در روایت ابن حنظله سؤال و جواب هست، در این روایت ابو خدیجه دستور و فرمان و در حقیقت پیام ابتدایی توسط امام معصوم سلام الله علیه هست. ایشون میگه که امام صادق علیه السلام مرا فرستادند و اصنی الی اصحابنا. معلوم میشه که شیعه ها در زمان صادقین حضرت کاظم و اینا، همینطور که عرض کردم اواخر مروانی ها بوده و اوائل عباسی ها و به هر حال حکومتی ها بیشتر سرگرم درگیری های حفظ حکومت یا از دست دادن حکومت بودن و جا به جایی دوتا سلسله و این چند تا امام بزرگوار ما از این فرصت حد اکثر استفاده رو کردن. اصحابنا، حالا قم البته مرکز بوده، از اول هم قم مرکز بوده، نقطه دوری هم بوده و چون دیر هم دسترسی پیدا می کردن و معمولا هم عرض کردن وسائل ارتباطی اون روز وسائل دیگری بوده. خب شیعه ها اینجا دو سه تا طایفه ای بودن، حالا کجا رو این تو این روایت نداره که این اصحابنا کجا بودن، ولی میگه بعثنی الی اصحابنا، مرا فرستادن پیش شیعه ها، پیش اصحابنا. و معمولا جایی که گفته میشود اصحابنا الامامیه، منظور هم امامیه اثناعشریه هستن، نه سایر حتی امامیه ها یا اهل سنت. و قال قل لهم، از اینجا به بعد دیگه فرمان خود امام صادق سلام الله علیه هست، قل لهم لا تحاکمو فی خصومت من اخذ و اعطا ولا تدار الامور الى هذه الفساق، اشاره کردن به حکومت وقت، مراجعه نکنید در مواردی که دعاوی حقوقی دارید، چون خصومت معمولا توی دعاوی حقوقی ذکر میشه. حالا من متن رو میخونم از رو، چون هر دو متن رو باید باز یه نگاهی کرد. و تداری امور، تداری امور کل امور حکومتیه، دار الامر یا تداری یعنی در جریان قرار گرفتن امور یا حوادث، در حقیقت در تداری امور. البته در تداری امور آخر روایت داره که ولا تحاکمو الی السلطان، اما این جای روایت میگوید که فی خصومت الی من اخذ و اعطا، یعنی دعاوی حقوقی. چرا؟ فانی قد جعلتم، بله، بعد از اینکه لا تحاکمو الی هذه الفساق میفرماید که راضی بشید برید سراغ رجالی که عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا. اینجا حلالنا و حرامنا ذکر شده و عرفه داره، عرفه احکامنا حلالنا و حرامنا، که باز همینطوری که در جریان روایت ابو خدیجه گفتیم، عرفان روایت با خود روایت دوتاست، عرفان احکام با نقل احکام دوتاست. نقل احکام روایت اکثرا شاگردان حضرتین مخصوصا صادقین علیهم السلام که عدهشون خیلی زیاده، اکثرشون روایت هستن، یه تعدادیشون مجتهد بودن، یه تعدادیشون عارف به احکام بودن، یعنی میشناختن موقعیت امام رو، موقعیت صدور حدیث رو، تقیه نبودن رو، تقلید و اطلاق و عموم و خصوص و چیزهایی که معمولا عارف به احکام باید بدونه، تعدادی از شاگردای امام علیه السلام میدونستن. مراجعه کنید، که حالا در زبان ما یعنی مراجعه کنید به فقها، ما به هنچه آدمی میگیم فقیه، البته جامعه شرایط به دلیل یا شرایط به دلیل اون عادلن که در روایت قبلی داشت یا امینن که در روایت قبلی داشت، امنا و در حقیقت صدود یا سد و دیوار شهر، ولی اصل اجتهاد و اصل شرط جدا کردن روات رو از فقها با تعبیر امام راحل ما، مسئله گویی یا نقل حکم با فهم حکم هست. فهم حکم مال مجتهده، نقل حکم مال راویه، و اکثرا روات ناقل حکم بودند، تعدادیشون فهم و عرفان و حکم رو هم داشتند. در این دوتا حدیث که هم سندن معتبره و هم دلالتن خیلی قویه، خب دیگرانم همینجور خوده، دیگرانم که میگم یعنی اونایی که بعد از پیروزی انقلاب درباره ولایت فقیه چیزی نوشتن و یا همون دو بزرگواری که خود امام هم ازشون نقل کردن، مثل نراقی، مرحوم نراقی در عوائد، مرحوم نراقی کتابی که دارن به اسم عوائد هست و صاحب کتاب تنزیه الامه مرحوم ناینی، اینا به این دو تا روایت اعتنا کردن، توجه کردن به این دو روایت، اینا هم سندن و هم دلالتن معتبره. چرا؟ از جهت اصل ارجاع در روایت ابو ابن حنظله داشت که دو نفر سوال کرد از حضرت که دو نفر با هم دعوا داشتن، یه بحثی داشتن، رفتن پیش حکومت وقت، ایه هلو زالک، حضرت فرمودن نه، این مراجعه به طاغوت و اگر حکم درستم بکنن و درباره حقش هم حکم بکنن این باطله و ما یأخذه سهدا. اما در این روایت دومی نه، خود حضرت مستقیماً دستور میدن که برو به اصحاب ما بگو مراجعه نکنید در کارهای حکومتیتون، چه قضاوت که خصومت اخذ و عطا باشه و چه تداری امور، یعنی حوادثی که مورد نیاز است حاکم باید رسیدگی بکنه، مثلا سرپرستی یک فقیه، سرپرستی یک موقوفه، هر شود که، یا حوادث دیگری که حالا در کل حکومت یا زمان ما یا همون زمان ها هم اینطور حکومت ها متصدیش بودن، تداری امور ازش تعبیر شده، به این فساق مراجعه نکنند. واقعا کل حکومت رو فساق تعبیر کرده از حضرت، یعنی خود تصدی حکومت جائر رو که فسق دونستن به جای خود، اعضای این حکومت جائر را هم فاسق دونستن. اله هاولا الفساق، این تعبیر مال امام صادق سلام الله علیه است، به این فساق مراجعه نکنید. پس به کی مراجعه کنید؟ به کسی که عرف حلالنا، عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا، احکام ما رو یعنی احکام مکتب آل عصمت و طهارت رو بشناسه، اینا مراجعه کنید که فإنی قد جعلتهم، قد جعلته، اینجا چون اون رجل هست، قد جعلته قاضیا، اینجا دیگه عنوان قضاوت هست، ولی آخر روایت ولا تحاکمو الی السلطان، به اصحاب ما بگو که غیر از اون که تخاصمشون رو به آدم اونجوری مراجعه کنن، لا تحاکمو الی السلطان، در تداری امور هم به قدرت وقت مراجعه نکنن، تحاکم نکنن، یعنی از اونا حکم نخوان، نرن پیش اونا تا اونا براشون حکم بکنن. حاصل این دو تا روایت هر دوش اینه که مسائل حکومتی رو چه قضاوتش و چه سایر اقسامش، حالا اون زمان که هنوز مسئله به اصطلاح تقسیم قوای سگانه به قوای مقننه و قضاییه و مجریه نبوده است، شاید حدود 150-200 سال، من نمیدونم اسمش، هم معروف اون کسی که به اصطلاح حکومت رو در هر شکلی که هست، حالا حتی حکومت های سلطنتی، اشعاری، هرچی، گفت سه بخش داره، هر حکومتی سه بخش داره، هر حکومتی سه رکن اساسی داره، یه رکن همینه که برنامه ریزی و قواعد معین کردن و ضوابط مشخص کردن که این مال قوه مقننه است، و یک بخش مال اجرای این ضوابط، یکی هم قضاوت، چون قضاوت خصوصیاتی درش هست، باید تحقیق بکنن، باید سوال جواب باشه، باید قاضی عادل باشه، باید قاضی عارف باشه، قضاوت شرایط خاصی داره، ولی سایر بخش‌های حکومت این شرایط رو نداره، نه نمایندگی، حالا در زمان ما مثلا یا تا قبل از زمان ما هم در همین قرون اخیر که حکومت‌ها من الانم در بسیاری از کشورهای اینجوره، مجالس مقننه و دولتها و دستگاه قضایی سه بخش از حکومته. البته هر کدامشون هم یک سری سازمانها و مؤسسات و تشکیلاتی وابسته به خودشون دارن، مثل خود جمهوری اسلامی ایران که هر سه بخشش یه تشکیلات وابسته هم دارن که تحت حکم رئیس اون قوه حالا مقننه است یا قضایی است و یا اجراییه.
بر حکومت‌های زمان ائمه، یعنی از خلیفه اول تا بنی العباس، بنی امیه، بنی مروان، مقننه نبوده ولی قاضی همیشه بوده. قضات جور همیشه بودن دیگه، از ابو موسی اشعری بگی تا
خدا حضرت امیر، از کسانی بودن که مقننه ترین مقننه ها خدا حضرت امیر بودن،
خودشون بودن
به خاطر دستوراتی که در مواب ولاتشون صادر کردن. مبسوط ترین کتاب قانونشون هم همون چیزی است که برای
همین هم حاکم ها خودشون.
بله من میگم که
قاضی داشتن، خودشون هم مقنن بودن هم مجرم بودن.
من که عرض کردم اسم این آقا یادم نیامد، یه آدم نمیدونم اروپایی هم هست، کی؟ نه مال یونانی ها هست. این مال این قرون اخیر که حکومت ها سه بخش دارن، قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه، چه در حکومت سلطنتی، چه در حکومت جمهوری و چه در حکومت‌های به اصطلاح ایالتی و ولایتی. در انواع این حکومت‌ها این خلاصه این مال اروپایی‌ها اساسش، ولذا فقیه فقیه ما الان میتونه از شکلش هم میتونه عوض بکنه، منتهاش امام این شکل رو در جمهوری اسلامی قبول کردن، گفتن چون این شکل جاریه میتونه. ما که معتقد به ولایت مطلقه هستیم، شکل حکومت در اختیار ولی مطلقه، مثل خود امیرالمومنین سلام الله علیه. شکل حکومت حتما لازم نیست قوه باشه، نه میشه دو قوه باشه، میشه یک قوه باشه، یعنی یه تمرکز داشته باشه، میشه بازتر هم باشه اصلا. ایالتی ولایتی معناش چیه؟ ایالتی ولایتی میتونه باشه، عشایری میتونه باشه. حالا در هر حال ما خیلی حاشیه نریم که از اصل بحث دور بیفتیم. این دو روایت میگوید شیعه از قول امام صادق سلام الله علیه، شیعه باید هم در مسائل قضاییش به قضات عارف به احکام ما و قضای ما مراجعه کنند و من اونها را قاضی قرار دادم، مثل همین روایت ابی خدیجه که قد جعلته قاضیا، و هم در مسائل حکومتی که در روایت ابو حنظله داشت که قد جعلته حاکما، حاکما و قاضیا دو تا از حاکما و امس شامل قاضی هم می شود و قضاوت نوعی از حکومت و تقنین هم نوعی از حکومت، اجرا هم نوعی از حکومت. از عرض کنم که بارو عرض کردم سازمان زندان هم نوعی از حکومت، سازمان ثبت احوال هم نوعی از حکومت، سازمان های وابسته هر چه ریز هم بشود تا برسد به شهرداری ها بخشی از حکومت. اگر شهرداری گفت باید این کوچه بشه 8 متر، الان در سابق کوچه 10 متری لازم نبود، کوچه 10 متری لازم نبود، در سابق اصلا اتوبان واجب نبود، اصلا اتوبانی وجود نداشت، ولی الان اتوبان از واجبات هر شهریه. چرا؟ برای اینکه وسایل رفت آمده ها اصلا فرق میکنه. سابقا کل وسایل رفت آمده ها حیوانات بودن، حیوانات هم از کوچه ها و خیابون های معمولی میتونستن رفت آمد بکنن، ولی الان وسایل در سراسر دنیا نوع وسایل وسایل موتوری شده، اکثر وسایل وسایل موتوری شده. وقتی وسایل موتوری شده باید جاده ها متناسب با وسایل موتوری باشه، لذا میگه کوچه مثلا از 8 متر کمتر نباید باشه مثلا، و کوچه های 6 متری رو به تدریج 8 متریش میکنه، کوچه های جدید رو هم میگه باید مثلا 8 متری باشه، به قول اون آقا اقلا تابوت توش بگرده، یعنی وقتی یه مرده رو خواستن بیارن. ولی امروز من دو سه بار عرض کردم کاری به تابوت نداریم، در زندگی، چرا تابوت، چرا مرد در حال زندگی آتش سوزی پیش میاد. آتش سوزی امروز که پیش میاد باید به وسیله وسایل آتش سوزی استفاده کرد، باید جوری باشد که دسترسی به آتش سوزی امکان داشته باشه. همین اواخر این ساختمان ما رو مجبور کردیم برای همین ساختمان، اون قسمت قبلیش و این قسمت جدیدش، گفتن این امنیت نداره در برابر حادثه آتش سوزی و یه هزینه گردن ما انداختن تا امنیتش رو تامین کردن و مطابق دستگاه ها وسیله تامین کردن که بتونه از نزدیکترین جا بتونن برخورد بکنن. الزام هم هست، بالاخره باید این کار رو کرد. یا مثلا خونه شما، مثلا به خصوص آپارتمان نشینی که امروز یک مقررات خاصی داره. ما اتفاقا تو این مراجعات به دیوان عدالت اداری و دستگاه شورای نگهبان یه بخش زیادی از شکایات و مراجعات و با تعیین حکم شرعی ها میرسه به این نکته که میرسیم میگیم قانون زندگی در آپارتمان ها خودش قانون داره، بخشی از البته هر چیزی هر مقررات رو هم قانون نمیگن ها، حالا انشالله بعدها در جای خودش به مناسبت خواهیم رسید. قانون یک چیزه، آیین نامه اجرایی قانون یک چیز دیگه است، مقررات یک چیز دیگه است، دستور عمل ها یک چیز دیگه است و قانون رو هر کسی نمیتونه بگذرونه. عرض کنم که آیین نامه رو هم هر کسی نمیتونه بنویسه، ولی هر رئیسی و هر مسئول دستگاهی نظامنامه میتونه برای تشکیلات داخل خودش قرار بده که بهش میگن نظامنامه یا مقرراتی قرار بده، مثل یک کارخانه یه مشاهدی و کل کارخانه ها هم قانون داره و هاکذا. حالا این دو تا روایت، من یه مسئله مهمتری داریم که باید امروز برسیم بهش. من متن روایت رو، این هر دو روایت رو متنشو یه عبور روش میکنیم و بعد مسئله‌ای که مربوط به خصوص این دو روایته و در مسئله عرض شود که توقیع شریف این مسئله نمیاد، چون در حقیقت ادله‌ای که ذکر کردیم یکی توقیع خیلی مهم بود، یکی این دو تا روایت خیلی مهمه که به نظر ما انصاف اگر باشه و واقعاً آدم با دقت و انصاف نگاه بکنه همین سه تا دلیل دیگه کافیست که انسان قائل به هم ولایت فقیه بشه هم اطلاق ولایت فقیه. الفقیه هم من میگم نه شخص، حالا میرسیم، حالا چون بعض آقایون رفقا گاهی میگن آخه یعنی چه، حالا این میرسیم این مسئله را که الفقیه در هر زمانی عنوان به اصطلاح امام علیه السلام هم فرمودن الا رجلن یا الی من ممن عرفه کامنا، اون عنوان مورد بحث. من روایت ابن حنظله رو متنش رو میخونم، سندش رو هم عرض کردیم قبلا. حضرت فرمودن که ابن حنظله میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراسن فتحا کما علی السلطان و الالغزات، که دو بخش رو جدا جدا ایهلو زالک قال، این مورد استلالینه، منتها کما الیهم فی حق او باطلن فینما تها کما الالتاغود و ما یحکم لهو فینما یأخذه سهتا، اون مطلق شده مالش یا حرام شده. درست کردم الان قال منم میگن سهت یعنی حرام، من اینجا ندیدم که اهل لغت سهت بگن سهت یعنی حرام، مراجعه کردم یکی دو جا میگن سهت یعنی مطلق، البته اینجا حرامه دیگه، یعنی بعد حضرت فرمودن این تلف شده یعنی نیست، لعنهو اخذهو به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به، قال تعالی که حضرت استدلال به آیه کردن یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت فقط امرو ان یکفرو به. قلتو من به حضرت عرض کردم، ابن حنظله میگه خب شما که میفرمایید حتی در حق 100% نباید به دستگاه مقتدر و حاکم و قاضی مراجعه کرد، پس من چیکار کنم؟ خب من طلبکارم، طلبمو نمیده، دزد دزدم گرفتمش، مال منو دزدیده، خب به کی مراجعه بکنم؟ حضرت فرمودن ینظران من کان منکم، یعنی اولا باید شیعه باشه، از شما باشه، ممن قد روا حدیثنا، از کسی که حدیث ما رو روایت کرده باشه، احکام ما رو از راه روایات ما بلد باشه. و نظره که عرض کردم، نظر و روایت دو تاست. نظر یعنی فهم روایات، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. نظر و عرف حلالنا و حرامنا یعنی فقهای اسلام. اگر اینجور شد، فلیرضوا به حکما، او را حکم قرارش بدید و راضی بشید. چرا؟ فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو حاکم قرار دادم. زیرش اینجا دیگه نقل نکردم، من از یه جای دیگه اینجا یادداشت کردم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه، اگر این فقیه، این کسی که عرف روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اگر حکم کرد، اذا حکم به حکمنا، چه قضاوت و چه حکم حکومتی، و ازش قبول نکردن، پن نمستخف به حکم الله، مثل این است که به حکم خدا استخفاف ورزیدند و علینا الرد، به بر ما رد کردن، و رد علینا الرد علی الله و هو علی حد شرک بالله تعالی. خیلی صریح در این است که مراجعه کردن به طاغوت و به حکم غیر اسلامی و به قضا غیر اسلامی در حد شرک و نباید مراجعه کرد. و اگر علما و فقها حکم کردن، اون حکم رو باید پذیرفت. خب حالا این متن روایت ابن حنظله که توضیح داده شد و استدلال شد، روایت ابو خدیجه سندش هم من میخونم، ابن داره محمد ابن حسن به اسنادی هن محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان عرض شود که ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابی الجهم ان ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق مرا فرستادند الى اصحابنا، فقال و فرمودن قل لهم، به اصحاب ما، به شیعان ما، به علاقه مندان، به خاندان اسمت و طهارت، به پیروان اصطلاح آل اسمت و طهارت، بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا فی شیئن من الاخذ والعطا انتهاکمو الى احد من هؤلاء الفساق، بپرهیزید از اینکه وقتی یک دعوای حقوقی دارید یا یک دعوای حکومتی دارید، مراجعه به در اخذ و اعطا که دعوای حقوقیه و تداری امور هم مسائل حکومتیه، انتهاکمو الی احد من هذه الفساق، سراغ هیچ کدومشون نرید، نه فرماندارشو، نه بخشدارشو، نه فرماندارشو، نه استاندارشو، نه وزیرشو، نه وکیلشو، نه رئیسشو و نه شاهشو یا مثلا رئیس جمهورشو، در هیچ مرحله‌ای به اینا مراجعه نکنید. بله، اینا رو موصوف فرموده است به فساق، مراجعه نکنید. ایاکم، بپرهیزید از این که مراجعه کنید الی احدن، به یکی از این فساق مراجعه نکنید. خب چند کسی سوال میکنه یا جواب به قول ما دفع دخله. حضرت بلا فاصله فرمودن اجعلو، یعنی بگوی یاکم، دنبالش اجعلو بینکم رجلن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلتهو علیکم قاضیا. پس به کی مراجعه کنیم؟ چه کار کنیم؟ پس فرمود مراجعه کنید به رجلی که عرف حلال را و حرامانا، بشناسد حلال و حرامانا، نه نقل حلال و حرامانا. و روات یا به اصطلاح ناقلین، ناقل احکامند یا عارف احکامند، فقها ها عارف احکامند و مسئله گوها ناقل احکامند. ولی متاسفانه در قرون اخیر کاری کردن که فقیه فقط ناقل احکام باشه و به اصطلاح یا راوی احکام باشه حد اکثر. یعنی مرحوم آیت الله مشکینی رساله شون رو، اگه یادتون باشه، رساله شون رساله روایی کردم، یعنی مسائل رو بردم سراغ روایت، هر مسئله رو یه روایت نقل کردم. بعد یه آقای احمد دوباره برگردوند از روایت به مسئله، به اصطلاح کتاب فقه. ولی در هر حال هیچ کدومش مرجع نیست و مرجع نیست، این کار فقیه نیست. کار فقیه زائده بر این دخالت در اموره، دخالت در کارهاست. مجنون رو ولی براش قرار بده، اوقاف رو متولی براش قرار بده، فقیر رو بهش برد. عرض کنم یک ظالمی که آمده است یک مظلومی رو بهش ظلم میکند، جلوی ظالم رو بگیر، به حدی که میتونی عمل بکن، دخالت در امور مسلمین بکن، تداری در امور داشته باش. و ایاکم آخرش، جمله آخرش همینه، فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان از جائر، و بپرهیزید از اینکه به سلطان جائر مراجعه کنید. هاولا الفساق از سلطان الجائر. پس کل حکومت ها را حضرت گذاشتن کنار و فقط رجلی که عرف حلالنا و حرامنا، و این رجلی که عرف حلالنا و حرامنا حکم دستشه، یعنی این فقیه حکم دستشه. از کی؟ از امام صادق. چرا؟ حضرت فرمود انی فانی قد جعلته علیکم قاضیا، من او رو برای شما قضا قاضی قرار دارم. ولذا بین فقها هیچ اختلافی وجود نداره که قضاوت مال فقها هست، یعنی حق فقها ها قضاوته، چه این که حکام جور بذارن چه نگذارن قضاوته. منتاش حکام جوری که یه خورده ناچار بودن رنگ دینی هم بدن به کاراشون، مثل صفویه ها و مثل قاجاریه ها و اینا، میگفتن علما حکام شرع هست و قضاوت ها رو میذارن به حکام شرع. اما اگر درباره اجراییات دخالت میکردن میگفتن نه دیگه، دخالت در اجراییات نباید بکنیم. حالا بعضی هاشون برای بعضی کارها اجازه میگرفتن به قول خودشون، حالا اگر مقدس بودن اجازه میگرفتن، که مثال زدیم مثل موقعی که ایران رو روس ها تصرف کرده بودن. پس فقیه حکم دستشه توسط امام صادق سلام الله علیه. سعادت فرمود اینی قد جلد و قاضیا، و یا در روایت عرض کنم که ابن حنزله، عمر ابن حنزله داشت که فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. پس ما دو تا حکم داریم از امام صادق سلام الله علیه، یکی این که انی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی فقیه رو ما حاکم برای شما قرار دادیم. در این دومی هم فقیه رو ما قاضی برای شما قرار دادیم. بنابراین فقها حاکمند و قاضیند به حکم امام صادق سلام الله علیه، و همینطور سایر ائمه این احکام رو تأیید کردن تا امام زمان سلام الله علیه. توقیع هم همینطور حضرت فرمود انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این سه تا مدرک اصلی برای اینکه فقیه سلطانه، فقیه حاکمه، فقیه میتونه در امور مجانین، امور اوقاف، امور عمومی مثل اموال عمومی، مثل انفال، مثل وجوهات شرعیه و جنگ و صلح، دفاع از کشور و همینطور حد زدن به کسی که جرم ذی حد داره، مثل سارق، مثل عرصت که شارب الخمر، مثل زانی و هاکذا، حق دخالت داره به حکم امام صادق. انی قد جعلته حاکما، انجام داشت انی قد جعلته قاضیا.
خب
حالا شبهه اینجا حالا اجازه بدید
شبهه را بگم از خودم. شبهه این است خود امام صادق ائمه معصومین غیر از حضرت علی هیچ کدوم مبسوط الیت نبودن، چه
علی علیه السلام مبسوط الیت بود،
فقط حضرت علی بود. ولی بقیه وقتیش
مبسوط الیت
نبود چطور میتونست حاکم قرار بده؟ در حالی
که هم مبسوط الیت نبودن ولی حاکم قرار دادن، مثل هزار سال حکومت فقهای ما که مبسوط الیت نبودن ولی والی برای مجنون قرار میدادن، برای اوقاف دخالت میکردن، سند مینوشتن امضا میکردن، برای املاک هم حتی سند مینوشتن امضا میکردن، امضاهاشون معتبر بود. و هر من مثل عرض میکنم حالا در قرن اخیر که نمونهاش روشن، مرحوم شیرازی در راه تنباکو چیه؟ تنباکوی قرارداد بین روسیه و بین انگلیسی‌ها و ایران بود. این قرارداد چه حکم شرعی داره؟ ولی در حکم محاربه با امام زمان سلام الله علیه، دخالت دیگه. این دخالت در حکم حکومت رسمن. یا فقهای عراق موقعی که جنگ کردن و عراق را از چنگ انگلیس ها در آوردن، فرق نمی کنه. یا در جاهای دیگه، اگر ما تاریخ هزار ساله را ببینیم، در طول هزار ساله فقهای ما هر مقداری که میتونستن اعمال ولایت میکردن، منتهاش بیشتر نمیتونستن. وقتی نمیتونستن معذور بودن. و حالا میرسیم عبارت خود امام را هم میارم که پس فیجب الاقدام مهما امکن فان ساعد و وافقهم به اصطلاح ناس و مردم و شرایط فبها و نعمت، مثل جمهوری اسلامی، و اگر نشد فهم معذورون ولی الناس مسئولون. که چرا فقها رو ترک کردید؟ الناس مسئولون. ایاکم ان حاکم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر و الها الی الفساق. یعنی واقعا فساقن. زمان شاه همشون بی حجاب بودن، شراب هم میخوردن، روزخونی هم میکردن. چرا؟ برای اینکه عوام فریبی میکردن. به روحانی هم میگفتن چی نرکو، چی کار میکارا داری؟ برو با حجتیه دعوا بکن. اصلا چه کار داری که ساواک خوبه یا بده؟ و ساواک رزوری کرده بودن که همه جا ناامنود، به قوله به تعبیر امام پین بحث فارسیشون یه جای دارن، هم برای همه ناامنود، یعنی واقعا همه ناامنودن. هر کسی میترسید که ممکنه تو خانه و زن و بچهش، شما ها که دیدید دوران شاه رو حتما یادتون هست، یک ناامنیه عجیبی ایجاد کرده بودن با تأسیس از کنم ساواک، که هر کسی تو خونش با زنش هم میخواست صحبت کنه میترسید، با بچه هاش هم صحبت کنه میترسید، احتمال میداد که یکی از این زنها، یکی از این بچه ها با یک کسی مرتبط باشه. و من خودم یه رفیقی داشتم که بعد از پیروزی انقلاب رفیق من علیه خود من گزارش کرده بود، معممم بود، با هم هم‌حجره بودیم تو مدرسه، بعدش هم با هم رفیق بودیم، یه سفرم با هم رفتیم. بعدش در مدرسه اومدن پیش خود من که بالاخره یک کمکی به ما بکن دیگه. بالاخره ما کاری کردیم، اکتفا شد، خود مدتی با ساواک کار میکرده بود. اسنادش آوردن، گفتم من همینجوری که نمیدونم، اسنادش آوردن دیدیم بله، علیه خود شخص من گزارش کرده بود، با اینکه رفیق منم بود، معممم بود، طلبم بود، ولی ستا شده بود، خود فقیر بود. حالا منم فقیرتر از او بودم، من فقیرتر از من بود، شاید او بعد او بهتر از من بود، ولی در این حال خب مال دنیا گرفته بودش، هرچی بود دیگه امکان ندارم. تا این اواخر که با به اصطلاح پالتو اومد توی دفتر ریاست قضایی، واقعا من دلم به حالش سوخت آخرش. بالاخره البته کمکشم واقعا کردم، زن و بچه‌ش اوائل پیروزی انقلاب گفتم اگه تند روی بکنید ممکنه حکم تندی انقلابی برای صادر بشه. الان دادگاه ها دادگاه انقلابی و دادگاه انقلاب خیلی حساب کتاب نداره. یا آقای واقعا همینجوره که خیلی حساب کتاب نداره. شرایط انقلاب اینجور بود، طبیعتا شرایط انقلاب اینجور بود. من یک کسی رو یادم هست که خانمش چند بار، حاج مجد آقا ما در جریانش، خانمش چند بار اومد در خونه ما، گفتم خانم نیار اینجا، برو به من دنبال نکن، آخرش این شوهرتو سرش به باد میدی ها، این کارو نکن، برو کنار آهسته آهسته، داشت اوضاع خطیریه، ممکنه آخرش اعدامش بکنن یه وقت پیش میاد. من خودم مستحق اعدامش نمیدونستم، بعد یه کسی هم حکم اعدامش داده بود و اعدامش کردن آخرش. ولی یه کسی دیگری هم میشناسم که قول حرف من رو قبول کرد، مثل همین آقا که عرض میکنم. و زن و بچهش گفتم اسناد بیارید، اسناد که آوردن گفتم بشوید بری یه کناری، اصلا تو دست و پا، به قول خودمون تو دست و پا نباشه. اینقدر اوضاع احوال اوائل پیروزی انقلاب، نمیدونم شما ها یادتون باشه چه شرایطی بود. ساواکی که چند بار خود منو جلب کرده بود، اومد پیش من در روزهای شاید هفته اول انقلاب، پیروزی انقلاب بود، اومد پیش خود من توی یک چیزی گفتم خجالت نمی کشی واقعا، حالا تازه توقع هم داری، برو سراغ کارت دیگه، نه اینجا منتاج مأمور بود دیگه، مأمور بود اومده بود دو سه بار خونه ما اساس ما رو جمع کرد، عکس امام رو برداشت، چند تا دیگه هم برداشت. گفت منم البته قبلش چون احتمال میدادم ممکنه ساواکی ها بیان، اسنادی که داشتم از خونه بیرون برده بودم، اسنادم رو اجازه سپرده بودم و بعد از مدتی گذشت اون اسنادم به استراب ما برگردوندم. به هر حال مقصودم اینه که همشون فساقن، با اینکه امام علیه السلام میفرماید الا هؤلاء الفساق و توصیف کرده از حکومت جائر رو از بالا تا پایین همشون رو فاسق تعبیر کرده، چون تصدی این حکومت اصولا حقشون نبوده، کمترین فسقشون تصدی حکومته، جائرن دیگه، ظالمن و حق غیر گرفتن، این خود تصدیه. بلزا اون موقع مثلا بعضی فقهای ما در زمان ما، من یادمه یک قاضی بود اینجا دادگستری هم تو خیابون ایسکا بود، یه ساختمان راپلا داشت و دوتا اتاق بود و دادگستری خیلی وضع بدی داشت، دادگستری قم بعد از پیروزی انقلاب یه مقداری آبرومند شد، دادگستری در زمان شاه، اصولا قم در زمان شاه، اصلا قم در زمان شاه به حساب نمی اومد، به هیچ وقت اجازه نمی دادن عمران و آبادی و بهتری و اینا، دادگسترش یک جای عجیبی بود. عرض کنم چی میخواستم بگم، راضی با اطلاع گلپایگانی میخواستم عرض بکنم، یکی اومد پیش من نقل کرد که ایشون قضاوت رو به من اجازه دادن. گفتم فکر نمی کنم، معمولا فقها ها حتی قضاوت رو هم اشکال میکنن که مثلا به عنوان قاضی دستگاه، قاضی رسمی دستگاه. گفتم قضاوت رو اجازه میدن ولی قاضی رسمی دستگاه بشی و بری تو دادگستری دفتر رو دستک بد بدن و امضا کنی، اونو فکر نمی کنم. بررسی کردیم، گفتم فتوای ایشونه که اگر ضرورت ایجاب بکنه، مثل بعضی دیگه فتوا دادن که اگر راه منحصر باشه میتونه حقش رو از این طریق بگیره، بعضی ها فتوا دادن، ولی به هر حال امام صادق فرموده است ایاکم انتهاکمو الی السلطان و ایاکم انتهاکمو الی هائه الفسا. خب این سه تا دلیل، یکی عمر ابن حنظله، یکی عرض کنم که روایت ابی خدیجه، یکی توقیع حضرت بقیت الله، انی جعلته حاکما، جعلتهم حاکما، یا جعلته قاضیا، انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اینم مدرک و حکمی. حالا یه مقدسی اومده گفته که وقت داره میگذره، من شبهشو میگم جوابش انشاءالله پرده، گفته که اگر حکمی از کسی به کسی دادن، بعد اون شخصی که فوت شد اون صاحب حکم حکمش هم ساقط میشه. مثلا اگر یه کسی از طرف یه مجتهدی اجازه مثلا تصرف در وجوهات داشت، وقتی به اصطلاح اون مجتهد فوت شد، اون صاحب اجازه دیگه نمیتونه از وجوهات بگیره یا میتونه اجازه بگیره؟ این مورد بحثه، بعضی میگن نمیتونه، بعضی میگن میتونه، خیلی ها میگن میتونه، بنده هم میگن میتونه، اما در وکالت میگم حق با اون اشکاله، وکالت با اجازه دوتاست، انشالله میرسیم. این شبهه رو روش مطالعه کنید، در انشالله برای فردا وکالت رو میتونه ولی غیر وکالت نمیتونه.